بریده به میدان عشق میگوید خون شهیدان به دشتهای شقایق نشان ما جوی
گذر 43. گذر کردیم از 31 شهریور ماه 1359 با تمام فراز و فرودهایش. 8 سال دفاع کردیم در برابر تجاوز، جنگ حق کردیم علیه باطل و در این میدان پیروز و سربلند فریاد حیات من نزل الله رو دادیم. در گذر 43 بر آن شدیم که طرحی نو در اندازیم. در مرور مسیر با بانوانی روبرو خواهیم شد که هر یک به نوعی با دفاع مقدس گره خوردند. ابتدای این گذر در این بخش با سرکار خانم سراتی روبرو می شویم که تا پایان هم همراه ما هستند. خانم رضیه سراتی از فعالین در حوزه 8 سال دفاع مقدس بودند و خواهر بزرگوار آزاده شریف رضا سراتی هستند. ایشون در حوزه پشتیبانی جبهه ها برای تجهیز و حتی کار با اسلحه و نارنجک حضور داشتند. البته از حضور ایشون در بخش امدادگری هم میشه عنوان کرد که در کنار دوستشون به پرستاری به صورت گروهی در جهت کمک به مجروحین جنگی حضور داشتند.
جماعت یه دنیا فرقه، این دیدن و شنید
سلام خانم سراتی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
زنده باشید. خانم سراتی بزرگوار، برامون بفرمایید که چطور شد که در این مسیر قدم گذاشتید و همچنان هم استوار گام برمی‌دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدمتتون عرض کنم که همونطور که فرمودین من رضیه سراتی هستم، الان بازنشسته آموزش پرورش هستم و از زمان قبل از انقلاب در آموزش پرورش بودم و الحمدلله خدا لطف کرد، راه پیش پای ما گذاشت که از همون اول از قبل از انقلاب توی برنامه های به اصطلاح رژیم مخالفت با رژیم شاه داشتیم تا زمان جنگ و بعدم که اسارت برادرم بود و در مدارس و در مساجد کار میکردم.
بله. بله. و بعدش چه شد که به جبهه ها و
بله خدمتتون چون ما در مسجد مسلمین عقیل خیابان پیروزی فعالیت داشتیم، بچه همون همه گروه بودیم، گروه عظیمی بودیم، توی مسجد کار میکردیم از قبل انقلاب، همینطور ادامه دادیم تا زمان جنگ و این گروه مثلا برای تمرین و آموزش اسلحه به دست بگیریم و بریم در مثلا یه قسمتی بود، الان من دقیق یادم نیست، ولی خب یک محبت خیلی بزرگی بود که اونجا ما کار با نارنجک، کار با اسلحه، تیراندازی های مثلا سبوک، تیراندازی های آموزش میدیدیم و حتی اردوهای شبان روزی میرفتیم اونجا.
بله.
تا اینکه مثلا همه موفق بودیم، امتحان های دادیم اینها، ولی خب تا زمانی که مثلا داخل زندگی زندگی شدم. و خدمتتون عرض کنم همچنین این امدادگری مثلا کمک های اولیه، پانسمان، تزریقات، خدمتتون عرض کنم که وصل سرم، این چیزا رو با دوست و همین دوستامون انجام میدادیم و گروه گروه به بیمارستان ها میرفتیم. مثلا به ما اعلام میکردن که امروز میخوایم همه بریم بیمارستان فیروزگر شهر ری یا فلان بیمارستان یا فلان بیمارستان، گروه گروه میرفتیم.
تو تهران بودیم،
همش تو تهران بودیم، بله. و با لباس هایی که مثلا لباس های پرستاری بود اینها، گروه گروه میرفتیم به مجروح ها کمک میکردیم. و چون از طرف مسجد بودیم و شناسایی می شدیم، همونجا ما رو قبول می کردن و هر کدومو می فرستدن در یک بخشی کاری انجام بدیم. خانوم ها از بسلا تزریقات و پانسمان و بسلا مهربانی به بیمارا و اینا بگی تا حتی کارهای خیلی مثلا بهداشتی و شستن دستشویی و همه کار انجام میدادن به خاطر به اصطلاح جبهه و به خاطر کمک به انقلاب و کمک به جنگ، این کارها رو انجام میدادن.
خدا حفظتون کنه خانم سراتی عزیز. خب حضور زنان در کلن فضای دفاع مقدس، چه پشت جبهه چه در میدان جنگ، همیشه برای ما خاطراتی بوده از این مسئله و حتما تایید میشه. یکم از این حضورتون علاوه بر این که شما فرمودید که حالا بحث امدادگری و پرستاری و اینها بوده، چی شد که وارد میدان جنگ شدید؟
من وارد میدان جنگ نشدم،
ولی آموزش های
پشتیبان بودم. من همش توی تهران و با به اصطلاح حتی تا اون زمانی که به اصطلاح آموزش میدیدم
تا آخر تهران بودی؟
بله، بعدم آموزش میدید و کارهای مثلا ببینید همون گروه آموزش میدادیم و همون گروه به اصطلاح جمع میشدیم، یه به اصطلاح جای کارگاهی رو درست کرده بودن و مرد همه خانوم ها جمع می شدن، مربه های خیلی زیاد درست می کردن، پتوشویی می کردیم، لباس های خونی رزمنده ها شستشو می کردیم، هممون با هم کار می کردیم، فردی کسی کار نمی کرد. یا اینکه مثلا مواد غذایی برای جبهه ها بسته بندی می کردیم، یا اینکه مثلا خدمتتون عرض کنم با اینکه وضع مادی و اقتصاد اون زمان آنچنان خوب نبود، باقی مانده و جامانده رژیم شاه بود، ولی با این همه مردم مثلا کپونی هم بود مواد غذایی، ولی خانوم ها همه از مواد غذایی خونشون، با اینکه همسرهاشون بیشتر جبهه بودن یا بعد جانباز شدن مثلا توی بیمارستان ها بودن، ولی خانوم ها فعالیتشون رو انجام میدادن. می رفتیم به خانواده های شهدا سر می زدیم، به بچه هایی که مثلا فرزندان شهدا یا فرزندان جانبازا که از نظر درسی بهشون کمک می کردیم. و خدمتتون عرض کنم که تمام این کارهایی که انجام میدادن، یا مثلا لباس براشون میدوختیم، مثلا یه برنامه بود، حالا من گفتیم که بگم، این که لباس میدوخته مامان دوزی، یا مثلا لباسای زیر میدوختیم، یا بافتنی میبافتیم برای کردستان، برای کردستان جبهه های سرد، سرسی، ژاکت، شال گردن، دستکش، کلاه میبافتیم و همه جمع می شد، اینا رو بسته‌بندی می کردیم، با نامه می نوشتیم، براشون دلداری می دادیم، خوشحال مثلا که شما مثلا بدونید که امید ما هستید، ما شما رو دوست داریم، یعنی همش تشویق و مهربانی و اینها که اونها دلگرم بشن براشون می فرستادیم.
در حقیقت یعنی این انرژی مهم بوده که بانوان و خب گروهی که شما هم در اون گروه حاضر بودید، از طریق نامه، از طریق شستشوی لباس، از طریق بسته‌بندی غذا، از هر طریقی که دستتون میرسید سعی داشتید که حمایت معنوی و روحی از اون رزمنده هایی داشته باشید که در جبهه ها مشغولند، و این خودش بزرگترین نقشی بود که در اون زمان بانوان ما میتونستن داشته باشن. خب ما الان با شرایطی که شما فرمودید شاید این مسئله برامون پررنگتر بشه و از شما میخوام اینو برای ما خیلی بیشتر شرح بدید که اهمیت نقش بانوان چه شرایط اون موقع و حتی الان توی این مسائل مربوط به دفاع مقدس و تبیین اون، و یا حتی همین بحثی که شما فرمودید که از پشت صحنه برای حمایت معنوی و روحی روانی رزمنده ها حضور داشتن. این اهمیت نقش بانوان رو بخواییم بگیم چی می؟
خدمتون از خونم که وقتی رزمندهی در جبهه متوجه میشه که خانوادش پشتیبانی داره، خانوادش دارن کمک میکنن، خانوادش کسانی هستن که مثلا از نظر مواد غذایی، از نظر رسیدگی به فرزندشون، از نظر همه برنامه هایی که باید یه زن یه بچه در خونه داشته باشه، متوجه میشد که یه عده‌ای هستن دارن اینا رو کمک میکنن. خب این خیلی برای رزمنده آرامش بود، قوت قلب بود که بتونه بیشتر به اصطلاح اونجا که وظیفش که هست انجام بده. اینه که من به نظر من همطوریم که رهبر فرمودن و همطور امام خمینی میفرمودن، واقعا نیمی از کارهای چه انقلاب چه جنگ که این خانوم ها بودن، بانوان بودن که انجام میدادن و این خیلی مؤثر بود در هم روحیه و هم این که پیش برد انقلاب و جنگ و این برنامه.
خیلی هم خوب. بعد دقیقا شما چیزی که فرمودید همینه که ما همین الان هم چه برسه حالا به اون زمانی که شما فرمودید 50% از جامعه ما رو بانوان تشکیل میدن و 50% از کارها توسط اونها بوده و الان که دارید میفرمایید من میگم حتی پشتیبانی روحی 50% بقیه که آقایون بودند هم گردن خانم ها بوده.
بله.
و این حضور، اهمیت حضور بانوان رو میگه. خیلی متشکر. یه چیزی که من دارم میبینم توی این گذر اینه که یه عزیزی دست به قلم هستند و مشغول نوشتن، میخواییم خدمت ایشون باشیم ببینیم که چه مینویسند و در مورد چه صحبت میکنند.
راویان پایداری،
قلب جغرافیای بودنها، نام سار عقیق بر سینه، در تو هر بار دیدم خود را، سرزمین هزار آینه.
همونطور که عرض کردم در این مسیر با بانوان مختلفی آشنا خواهیم شد، بانوانی که به نوعی هر کدوم با دفاع مقدس گرهی خوردند و در اشاعه این فرهنگ تلاش داشتند. به به خانم مطهری، خانم مریم مطهری راد از نویسندگان حوزه دفاع مقدس هستن. سلام خانم مطهری.
سلام خانم تکفلو عزیز، روز بخیر، عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی متشکر. خانم مطهری عزیز کتابی دارن در حوزه دفاع مقدس، نام کتابتون چی بود خانم مطهری؟
کتاب سفر به آتش من دومین کتابمه و تنها کتابم در این حوزه و خوشحالم که نوشته شد.
بله، چی شد که به فکر نوشتن یک کتاب در این حوزه افتادید؟
من فکر میکنم که به هر حال همه کسایی که تو این حوزه کار میکنن، چون بخش زیادیش مربوط به عشق به کاره و بار سنگینیه که در ذهن و در واقع دوش یک نویسنده هستش، یعنی نویسنده ها فکر میکنم سوژه های زیادی رو با خودشون حمل میکنن و در نهایت اونی که سنگین تره رو میکشن بیرون تا بهش بپردازن تا سبک بشن. خب از اونجا که من بچه جنگ هستم و توی این کشور جنگ رو تجربه کردم و از اونجایی که در واقع خاک من در خاورمیانه سرشته شده و خاورمیانه همیشه جنگه، پس بنابراین این سنگین ترین سوژه من بود که همیشه دوست داشتم بهش بپردازم. هستن سوژه های زیادی هستن که یکی باید بیرون بکشمشون و بهشون بپردازم. کتاب من در مورد برهه جنگ نیست، پس از جنگ و تبعاتی که جنگ به جا میگذاره و هیچ وقت جاش خوب نمیشه.
یعنی داستانه؟
رمانه.
بله،
رمانی هست که در واقع جنگش 30 سال قبل، 27 سال قبل رخ داده و امروز تبعاتش رو در یک خانواده قدیمی ما میبینیم. یک خانواده از 3 نسل مختلف، نسلی که در 94 سالگی به سر میبره و اصلاحات ارضی رو تجربه کرده و دارای کینه ها و در واقع نفرت های خودشه و میخواد از دست داده هاش رو به دست بیاره، نسل بعدیش که در واقع سرخورده پدرش هست که در حوزه همین اصلاحات ارضی بین 2 نسل قرار داره، در واقع نسلی که پسرش رو از دست داده در جنگ به شهادت رسیده و نسل پدری که صاحب زمین‌های زیادی بوده در اصلاحات ارضی که از دست رفته.
بله.
و فرزند اون شهید که حالا امروز داره همسن و سالای ماست داره در این جامعه زندگی میکنه. من در واقع این 4 نسل رو جلو بردم و بهشون پرداختم که چطوری در کنار هم در یک جامعه زندگی میکنن.
بله خیلی هم عالی. این که ما بتونیم در کتاب و حالا نوشتاری به عنوان یکی از اقلام رسانه اگر بهش نگاه کنیم بتونیم این فرهنگ رو اشاره بدیم و در مورد همین مطلب صحبت کنیم در کتاب هامون و در انواع اقسام مختلف رسانه خیلی خوبه. ولی خب چیز خوبی رو اشاره کردید، نسل امروز بود در مورد انتقال بخش مهمی از مفاهیم فرهنگ دفاع مقدس به نسل امروز. فکر می‌کنید بخش پررنگش چطور به جوانهای ما و حالا بچه‌های شاید نسل آینده انتقال پیدا کنه؟
سوال خیلی خوبی فرمودید. ببینید من در حین نوشتن این کتاب داشتم مشکلات خودم رو در واقع میگن که میلان کندرا میگه که یک نوع فکر میکنم میلان کندرا میگه یک نوع در واقع نویسنده وقتی رمانی یا مینویسه داستانی یا مینویسه سنگهای خودش رو وامیکنه و خودش با خودش سعی میکنه کنار بیاد با اندیشه هاش با تضادهایی که داره. من فکر میکنم جامعه امروز ما نیاز به هماندیشی داره، نیاز به دور هم نشستن و در مورد چیزهایی که به سرمون اومده حرف زدن و این اتفاقی نیست که در جامعه ما بیفته. به نظر من اگر خواندن یکی از اون اتفاقاییه که میتونه به درمان ما کمک کنه. من در جایی صحبت میکردم در مورد همین کتاب و دیدم دارن گریه میکنن، متوجه یعنی باورم شد که چیزی که بهش فکر میکردم درست بوده. ما باید بشینیم در مورد مشکلاتمون صحبت کنیم. این چیزهایی که در این کتاب ها نوشته میشه چالش هایی که ما از روش رد شدیم و نادیده گرفتیمشون و جنگ چیزیه که پس از اون جای زخمهاش درمان نمیشه. دیوارو میشه چید، لوله کشیو میشه از ابتدا انجام داد، زمین رو میشه دوباره باغش کرد، ولی روان انسان نیاز داره که خیلی بیشتر از زمین بهش رسیدگی بشه،
پرداخت بشه. توی کتابتون نقش زنان و حالا دختران شاید بعضا کودکان هم دیده میشه در دفاع مقدس.
بله من یک زن قدرتمند دارم در کتابم به اسم ایپک که در واقع کنار خانواده است. ایپک فرزندش آراز رو در جنگ از دست داده.
این اسامی نمادینه دیگه،
اسامی کاملا ایرانیه و حالا از قومیت‌های مختلفه، آراز، آرخان، آتابیک، مهتاب و یک پسر عراقی به اسم الیاس. اینا شخصیت های کتاب من هستن.
در مورد نقش زنان داشتید میفرمایید؟
نقش زنان در این کتاب درست اجرا شده. من هیچ وقت نمیخوام اون زنان و مردان رو از هم جدا کنم. هیچ وقت نگاه این ندارم که یک طرف قوی تره و یک طرف ضعیف تره، نه زن نه مرد، اینها کنار همدیگر رو تکمیل میکنن. اما زن قصه من زن قدرتمندیه، زنی که تونسته شهادت فرزندش رو تاب بیاره و خانواده رو اداره کنه و حتی 30 پس از اون اتفاقی که نمیدونه حتی فرزندش چطوری به شهادت رسیده و بعداً در طی داستان روند شهادتش رو خواهیم فهمید و یکی از خطای داستان ماست، باز هم نمیلرزه این زن و دیالوگ‌هایی رو داره که میتونه برای ما راهگشا باشه و این میتونم بگم که این دیالوگ ها رو در واقع نمیدونم از کجا رسید به من، ولی میتونم بگم که خود من رو درمان کرد.
و تأثیرش روی
خود من رو درمان کرد و من خیلی از آنجایی که این دیالوگ ها رسید سپاسگزارم که این اتفاق افتاد. و همونطور که میدونید مسئله جنگ مسئله ایران نیست، خود عراق بسیار درگیر جنگه.
جنگ کلان مسئله انسانه.
جنگ الان شما رمان دون آرام رو بخونید، نمیدونم جنگ سلین رو بخونید، میبینید که چه فجایعی به بار آورده و چقدر در واقع شروعش میتونه یک شروع احمقانه باشه و بیرحمانه. و همونطور که هممون میدونیم جنگی که برای ایران اتفاق افتاد جنگ مظلومانه‌ای برای ایران بود که 8 سال طول کشید.
بله.
و خب این همه برای ما بار روانی زیادی در تا نسل‌ها به دنبال خواهد داشت. ایپک قصه من کسیه که بار این قصه رو تلطیف میکنه با این که خودش بار زیادی رو دوششه و مهتابی دارم که آراز عاشقشه و در تقابل یک عشق مثلثی بین الیاس، مهتاب و در واقع آراز مواجه هستیم. بله. در کتاب.
بله. خیلی متشکرم خانم مترجم. مطلبی اگر مونده
نه در ادامه هستم با شما.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. من خیلی ممنونم که فرمودید در مورد کتابتون و انشاءالله بتونیم حتما این کتاب رو بخونیم. فکر کنم نسخه الکترونیکیش بتونیم در دسترس هست. نسخه
الکترونیکی داره ساخته میشه.
آها داره آماده میشه. بس هنوز آماده نیست. انشاءالله به زودی ما
نسخه شاید هم آماده شده باشه. هنوز من اطلاع ندارم.
آها انشاءالله که بتونیم حالا چه نسخه الکترونیکی چه فیزیکیش رو در دسترس داشته باشیم و بخونیم و از این داستانهایی که فرمودید همین برداشتهایی که لازمه رو در وجاهت یک انسان داشته باشیم. حالا شما فرمودید جنگ، واقعا جنگ هر جایی که انسان باشه این جنگ میتونه باشه، حالا خاورمیانه که شما فرمودید یا مناطق دیگر جهان، خیلی به منطقه محدود نمی‌کنیم، ولی خب از اونجایی که ما دفاع مقدسمون واقعا دفاع بود و جمهوری اسلامی ایران هیچ نیتی برای حمله و جنگ فی نفسه به معنای جنگ نداشته، این مظلومیتی که شما فرمودید کاملا همین رو میرسونه که خیلی اقدامات دیگری میتونستیم در جایگاه این دفاع مقدس ما انجام بدیم که خیلی هم اتفاقا دستاوردهای ژئوپلیتیکی برای ما می‌داشت. ولی خب الحمدلله جمهوری اسلامی هیچ موقع دنبال نزاع و جنگ نبوده و این دفاع مقدس یک جنگ تحمیلی بود به ما.
ایران در هیچ دوره‌ای هیچ وقت شروع کننده جنگ نبوده. در هیچ دوره‌ای. بله شما تاریخ مطالعه بفرمایید. هیچ وقت ایران شروع کننده نبوده.
بله همینطوره. همینطوره.
ما در جنگ ایران و عراق از 31 یا 32 کشور اسیر داشتیم.
بله بله همینطوره. و حمایت‌هایی که از کشورهای دیگه پشت عراق بود، حالا عراق نمیتونیم بگیم رژیم بعث بود، و چقدر ظلم‌هایی که پشت صحنه بود. ما اگه بتونیم از اینها پرده برداریم در انواع اقسام رسانه‌ها، شاید نسل جوان ما دید درست‌تری داشته باشن نسبت به دفاع مقدسمون. خیلی متشکرم خانم مطهری عزیز، استفاده کردیم. امیدوارم همچنان با قلم فرسایی خودتون در زمره راویان پایداری بدرخشید و همراه ما باشید.
شما برای این مرز و بوم رقم زده اید. خالصان آمده ایم تا زیارتتان کنیم. با دلهای خسته اما امیدوار. اصلا مگر حماسه، ایثار، شهادت، هویزه، طلائیه، بستان، صدای غرش توپ‌ها، باکری‌ها، کمران ها و آوینی ها فراموش شدنی هستند؟ نه، در مرور مسیر آمده این تا بگوییم در روح و باطن ما جای دارید. راه شما، اندیشه شما و تفکر شما در روح و روان جامعه ایرانی جاری است.
در ادامه عبور از گذر میخواییم ادامه بدیم گفتگو رو با سرکار خانم سراتی بزرگوار. خانم سراتی، داشتید میفرمودید که این بین و در اثنای گذر زمان برادرتون هم اسیر شدن.
بله، خدمتتون عرض کنم که سال 59 بود که به اصطلاح من بچه اولم، دختر اولم به دنیا اومد، تقریبا 5-6 ماهش بود و اون ما از طریقی متوجه می شدیم که حالا از طریق رادیو از طریق متوجه می شدیم که فرودگاه رو بمبارون کردن. ولی نمی دونستیم جریان چیه، جنگ چیه. برادرم همین آقا رضا اومدن منزل ما و گفتن که من دارم میرم جبهه. گفتم جبهه چیه؟ ایشون تو رو صدا سیما کار میکردن، برای خبرنگاری میرفتن. گفتیم برای چی؟ جریان چیه؟ گفتن نه ما داریم میریم برای قصر فیروزه، برای به سلام
دفعاته.
بله خبرگزاری و انشاءالله برای فقط دعا کنید که شهید شیم. یعنی چیش اصلا نه جریان از شهادت و از جنگ هیچ کس خبر نداشت. ایشون رفتن و من پدر مادرم منزل برادر بزرگم بودن. ایشون رفتن از پدر مادرم خداحافظی کنن، منو ما سه تا با همسرم و بچه بلند شدیم رفتیم اونجا که بیشتر در جریان باشیم. حالا حتما برای پدر مادر بیشتر تعریف میکردن که جریان چی هست. گفتن که ما میخواییم بریم با گروه خبرنگار هستن، داریم میریم قصر فیروزه برای در رابطه با جنگ خبرنگاری کنیم. بعد دوباره من اونجا یه مقدار توضیح دادن، بعد من دوباره گفتم که بیام کمکتون کنم، سیله براتون جمع کنم، مامان اینا که اینجا هستن. گفتن نه فقط تو برو، به خاطر اینکه بچه داری و نصف شبها بلند میشی دعا کن انشاءالله شهادت نصیبم شه. بودم بابا داداش چه حرفایی میزنی. ایشون رفتن و اینها، ایشون رفتن که ما حدود تقریبا دو سه ماه خبر نداشتیم. اون زمان اگه یادتون باشه بنی صدر رئیس جمهور بله. بود تقریبا حدود دو سه ماه که گذشت که بنی صدر رئیس جمهور بود، چیز کردن به اصطلاح به ما زنگ زدن که به همسرم که شما چون ایش همسر من فعال بودن توی برنامه ها که بری خبر بدید که به ما اسلحه نمیرسه بله. و بچه ها در حال پرور شدن هستن. دیگه همسرم رفتن و دنبال کردن و اینها، بعد از مدت دیگه اصلا خبری از برادر ما نشد. دیگه حدود تقریبا یک سال بود دیگه من مادرم و اینها همه توی اون موقع به نام معراج نبود، میگفتن سردخونه یا مثلا بهشت زهرا. هر جا بود ما میرفتیم دنبال جنازه ها میگشتیم که ببینیم از برادرمون نشانه خبری هست یا نه، و اصلا خبری نشد، هیچ خبری نبود و اینها. تا تقریبا 7-8 ماهی که گذشت ما خوابی دیدیم، خواب دیدم که یک عده جوان از جمله برادر من تو یک زیرزمین هستن و دارن با یه وسیله تیزی، حالا چی بود نمیدونم، دارن ریش و سیبیلاشونو میزنن. وقتی که من از خواب بلند شدم گفتم من حتم میدونم داداش اسیره اینا، ولی پدر مادر رو اینا توجه نکردن. بازم دنبال گشتیم و اینا تا تقریبا یک سال خانم
تا یک سال بی خبر
بودیم. خانم به نام خانم سرفراز، ایشون مال توی همین به اصطلاح بنیاد اسرا بودن و اینا، اومدن خبر آوردن که برادرتون اسیر هستن. دیگه ما بچه تقریبا توی یکی دو سال بعد دو تا بچه داشتم دیگه، من قصه دو برادرم رو براشون همش میگفتم و اینا اصلا ندیده بودن دایی رو، به نام دایی ندیده بودن، نمیدونستن. من همش قصهشو براشون میگفتم، قصه زندگی، درس خوندنش، کجا رفت، چجوری رفت، تا اینکه حتی چیز کردن به اصطلاح برادرم قبل از اسارت، یعنی در زمان همون رژیم شاه، یک سالی تقریبا آمریکا رفته بودن برای درس خوندن از طرف همین صدا سیما. بعد اون وقت براشون توضیح بدم، حتی عکسش بزرگ کرده بودم توی قابی گذاشتم تو تاخچه، توی چیز اون موقع تاخچه بود دیگه،
بله
گذاشته بودم
قدیمی.
بله که چیز هست که این برادرم تو مهمونی ها می آوردم سر سفره، حتی توی به اصطلاح جشن تولداشون کنار کیک میذاشتم و اینها رو مدام در حال به اصطلاح تعریف و تمجید میکردم که شما یه همچین دایری رو دارید. تا اینکه به اصطلاح بعد از مدتی که شد، نامه از طرف چیز اومد، نامه از اومد و گفتن اسیره و با ما شروع کردیم به نامه نگاری. ولی نامه هایی که ما میدادیم برای برادرمون، سعی میکردیم که برای باز هم برای آرامش اسرا، باز هم برای روحیه اسرا می اومدیم چیز میکردیم به اصطلاح از فرازهایی از زیارت جامع کبیره رو یادم هست که چندین فراز نوشتیم و یا حالا اینکه زیارت عاشورا یا اینکه دعاهایی رو میفرستادی، بعد که مدتی میدیدی مثلا هیچ عکس العملی از طرف برادرمون نشون داده نمیشه، بعد به خانم سرفراز در میون میذاشتیم، ایشون میگفتن که خب اینا به دست اونا نمیرسه، اصلا اینا رو پاره میکنن، اینا نمیذارن به دست اونها برسه.
بله.
تا اینکه به اصطلاح بعد از مدتی اینها همینطور ما با قول معروف در خیال و یعنی با بچه‌هامون اینها برادرمون توضیح میدادیم، صحبت میکردیم، تا اینکه بعد از مدتی که دیگه جنگ به
پایان رسید
و خبر آوردن که
بازگشتن به میهن.
بله.
خب من الان یک سوالی که برام پیش اومد میخوام از شما بپرسم اینه که به هر حال برادر شما اسیر شد، به عنوان یکی از اعضای عزیز خانوادتون احتمالا ناراحتی ها و تعلمات روحی برای شما اون لحظه پیش آمد، ولی خب طبیعت شاید مثلا برای آدم اینطور رقم بزنه که بگم که خب الان برادر من اسیر شده، من دیگه حوصله هیچ